با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. سازمان عفو بین الملل از اعضای سازمان ملل متحد خواست مقام‌های ایران را برای توقف اجرای احکام اعدام تحت فشار قرار دهند. پیکر ناصر تقوایی سینماگر سرشناس ایران در تهران بدرقه شد. و دونالد ترامپ از مجوز اقدام مخفیانه CIA علیه ونزوئلا و بررسی حمله نظامی زمینی علیه این کشور خبر داد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای از کشورهای عضو سازمان ملل خواست فوراً مقام‌های جمهوری اسلامی را برای توقف اجرای احکام اعدام در ایران تحت فشار قرار دهند. این بیانیه در آستانه ارائه گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره ایران به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در 8 آبان ماه صادر شده است. حسام باومی معاون مدیر منطقه‌ای سازمان عفو بین الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا از کشورهای عضو سازمان ملل خواست با فوریت لازم با موج اعدام‌ها توسط مقام‌های ایرانی که آن را تکان دهنده خواند مقابله کنند. از ابتدای سال 2025 تا کنون بیش از 1000 نفر در ایران اعدام شدند که به نوشته عفو بین الملل به طور میانگین شامل 4 نفر در روز بوده است. عفو بین الملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواست که اقداماتی را برای پاسخگویی ایران دنبال کنند و با انجام تحقیقات کیفری بین المللی درباره شکنجه و سایر جرایم تحت قوانین بین المللی احکام بازداشتی را برای مقاماتی که شواهدی از مسئولیت کیفری آنها وجود دارد صادر کنند. مراسم تشییع پیکر ناصر تقوایی سینماگر سرشناس ایران و خالق مجموعه تلویزیونی دایجان ناپل اون صبح پنجشنبه 24 مهر ماه از مقابل ساختمان شماره 2 خانه سینما در تهران برگزار شد. در این مراسم شماری از حاضران از جمله مرضیه وفامهر بازیگر و همسر آقای تقوایی لباس سفید بر تن داشتند و برخی سینماگران زن چون کتایون ریاهی، لیلی فرهادپور، گوهر خیراندیش بدون حجاب اجباری شرکت داشتند. بخشی از صحبت‌های ناصر تقوایی درباره حسرت کارهایی بود که ناتمام ماند و همچنین جریان روشنفکری که در این مراسم پخش شد. پیکر ناصر تقوایی خالق اثر ارزنده ناخدا خورشید در انتها به رسم مردم جنوب با سنج و دمامی که محسن شریفیان سرپرست گروه لیان می نواخت از خانه سینما در خیابان‌های اطراف این ساختمان تشییع و به سمت امامزاده طاهر کرج بدرقه شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مجوز اقدام مخفیانه سازمان CIA علیه ونزوئلا را صادر کرده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز این اختیار جدید به سازمان CIA اجازه میدهد در داخل ونزوئلا عملیات انجام دهد و مجموعی از عملیات دیگر را نیز در منطقه کارائیب اجرا کند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه 23 مهر همچنین دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را به تروریسم مواد مخدر متهم کرد و گفت در حال بررسی انجام اقدام‌های نظامی زمینی علیه آنچه او گروه‌های قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا نامید است. آقای ترامپ از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. دولت ونزوئلا در بیانیه‌ای که در حساب تلگرامی وزارت خارجه این کشور منتشر شد اعلام کرد در شورای امنیت و نزد دبیرکل سازمان ملل متحد طرح شکایت خواهد کرد و خواستار پاسخگویی دولت آمریکا خواهد شد. به دنبال اقدام‌های نظامی آمریکا در دریای کارائیب در آمریکای مرکزی، گوستاو پترو رئیس جمهور کولومبیا که میگوید شماری از شهروندان کشورش در این حمله ها کشته شدند، از سازمان ملل متحد خواسته تا روندی کیفری را علیه آقای ترامپ آغاز کند. دست کم 27 نفر در حمله های اخیر آمریکا به قایق ها کشته شدند. گروه افراطی حماس روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد تمام گروگان‌های زنده و اجسادی را که تاکنون توانسته بازیابی کند تحویل داده است. به گفته این گروه یافتن و بازیابی اجساد باقی‌مانده گروگان‌های اسرائیلی به تلاش زیاد و تجهیزات ویژه نیاز دارد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شبکه تلویزیونی CNN گفت اگر حماس به توافق آتش‌بس پایبند نباشد اجازه از سرگیری عملیات نظامی در غزه را بررسی خواهد کرد. سفارت مجازی آمریکا اعلام کرد از چهارشنبه 23 مهر ماه خدمات کنسولی معمولی برای شهروندان آمریکایی در ایران و در سفارت سوئیس متوقف شده است. اطلاعیه سفارت مجازی آمریکا تأکید می‌کند که این تصمیم تقویت هشدار پیشین دولت آمریکا به شهروندان این کشور است تا به ایران سفر نکنند. این در حالی است که خدمات اضطراری همچنان از طریق بخش حافظ منافع آمریکا در سفارت سوئیس در تهران انجام می‌شود. در خبری دیگر، حسین ماموران نبخشید امنیتی روز چهارشنبه با حضور در دفتر جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان در منطقه پاسگاه نعمت‌آباد تهران این مرکز را پلمب کردند. پایگاه خبری امتداد گزارش داده که در جریان این اقدام وسایل مددکاران و مددجویان حاضر در محل توقیف شده است. همزمان حسین میربهاری از فعالان با سابقه در زمینه حقوق کودکان کار و از بنیانگذاران این جمعیت بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران میگوید ذخایر راهبردی انبارهای دارویی کاهش یافته و نقدینگی مورد نیاز برای واردات دارو وجود ندارد. هادی اخوتپور روز پنجشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که ذخایر راهبردی انبارهای دارویی کشور کاهش یافته است. این مقام دارویی میگوید پیشتر یارانه‌ها تامین مواد اولیه برای 6 ماه آینده را فراهم می‌کرد، اما هم‌اکنون حذف این یارانه‌ها باعث کاهش خرید شده است. اما در یک خبر دیگر، بار دیگر یکی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران در خاک ترکیه به ضرب گلوله کشته شد. مسعود نظری که گفته می‌شد سنی مذهب بود و حدود و در استانبول زندگی می‌کرد. بنیامین سعد و گزارشی در این باره.
منابع خبری از جمله خبرگزاری فرانسه گزارش کردند که یک مخالف کرد ایرانی شامگاه سه‌شنبه گذشته هنگام بازگشت به خانه‌اش در شهر استانبول ترکیه با شلیک گلوله فرد یا افراد ناشناس کشته شد. مسعود نظری به نوشته برخی رسانه‌های ترکیه مخالف حکومت جمهوری اسلامی بوده و پس از آن که بر اثر اصابت گلوله به شدت زخمی می‌شود به بیمارستان منتقل می‌شود و در آنجا جانش را از دست می‌دهد. گروه حقوق بشری حالوش که در خارج ایران مستقر است و اخبار سنیان ایران را پوشش می‌دهد و گروه حقوق بشری هنگاف که بر خبرهای مربوط به کردهای ایرانی تمرکز دارد اعلام کردند که مسعود نظری یک دهه پیش به دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی به ترکیه و استانبول نقل مکان کرده بود. آنها در گزارش‌های جداگانه‌ای گفتند که مسعود نظری اهل شهر جوانرود در استان کرمانشاه ایران بوده است. حالوش به نقل از خانواده و نزدیکان این مخالف کرد نوشته که مسعود نظری بارها از سوی نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی تهدید شده بود و رد پای حکومت ایران در این واقعه آشکار است. پایگاه اطلاع رسانی هنگاف هم نوشته که ترور مسعود نظری نمونه دیگر از حمله های هدفمند جمهوری اسلامی علیه کنشگران مخالف خود در خارج از ایران است. خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های محلی گزارش کرده که مقام‌های قضایی و پلیس ترکیه تحقیقات را درباره این قتل آغاز کردند. اما این نخستین بار نیست که برخی ایرانیان منتقد یا مخالف جمهوری اسلامی در خاک ترکیه روبوده شده یا کشته شدند. که از این دست می‌توان به کشته شدن مسعود مولوی، مدیر کانال تلگرامی جعبه سیاه و روبوده شدن حبیب اوسیبت از مخالفان جمهوری اسلامی و انتقالشان به ایران اشاره کرد. مواردی که ترکیه را به گفته برخی مخالفان حکومت ایران به کشوری نچندان امن برای مخالفان جمهوری اسلامی بدل کرده است.
گزارش بنیامین صدر رو با هم شنیدیم. بعد در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه خواهم داشت. بیش از 900 تن از فعالان سیاسی مدنی ایران در بیانیه‌ای مشترک خواستار توقف تولید و پخش اعتراف اجباری در رسانه‌های رسمی حکومت شدند. در این بیانیه که چهارشنبه منتشر شد و گروهی از زندانیان سیاسی نیز آن را امضا کردند، تأکید شده هر گونه اعتراف یا گفتگو در سایه تهدید، اجبار یا محرومیت از حقوق بنیادین فاقد اعتبار اخلاقی و حقوقی است. در این بیانیه آمده پخش چنین ویدیوهایی نقض آشکار حقوق شهروندی و اصول دادرسی عادلانه است. پاکستان و حکومت طالبان افغانستان بر سر یک آتش‌بس موقت 48 ساعته که از عصر چهارشنبه آغاز شد توافق کردند. این خبر را دولت اسلام‌آباد پس از بروز درگیری‌های تازه میان دو کشور اعلام کرد. پایگاه خبری کارون که میگوید توسط کنشگران عرب اهوازی اداره می شود از کشته شدن حسن سایدی فعال مدنی عرب اهوازی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز خبر داده است. خانواده آقای سایدی گفتند مقام های امنیتی علت مرگ او را ایست قلبی عنوان کردند، اما او تا پیش از دستگیری از نظر جسمی کاملا سالم بود است. مقام های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. و در آخرین خبر، یک مرد در سیدنی به اتهام انتقال 650 هزار دلار به بانک‌های تحریم شده ایرانی مورد پیگرد قرار گرفت. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.